عزیزان خوش آمدید باز دوباره به تدریس کتاب مقدس. خدا رو سپاس میگم به خاطر همه شما عزیزان. امروز درس جدید ما شروع میکنیم در کتاب داوران. همونطور که میدونید ما هر هفته یکی از بابهای کتاب رو به ترتیب میخونیم. 5 تا کتاب موسا رو تموم کردیم و بعد هفته پیش کتاب یوشع رو تموم کردیم و امروز کتاب داوران رو شروع میکنیم. تدریس کتاب مقدس در عهد عتیق، همچنین روزهای یک شنبه ما تماما تدریسمون در عهد جدیده. اینه که روزهای بین هفته عهد عتیق و هفته یک شنبه ها روز تدریس عهد جدید. اینه که میخوایم با یه دعا شروع بکنیم و از خدا طلب فیض بکنیم در نام عزیزش. ای پدر، نام عزیز عیسی مسیح، نزد تو میاییم و از تو بسیار سپاسگزاریم بخاطر محبت ازلی تو ای پدر، که این محبت رو در مسیح به ما نشون دادی. امروز از تو می طلبیم که با ما صحبت بکنی به وسیله کلامه. این کلام و وسیله قدرت روح القدس برای ما آشکار بکنی ای پدر، که کلامتو درک بکنیم و بتونیم مطابق کلام زندگی بکنیم. این درس های عهد عتیق که عبرتی برای ما نوشته شده، که ما یاد بگیریم اون اشتباهایی که این عزیزان کردن ما انجام ندیم، بلکه با فیض و محبت و قدرت روح القدس بتونیم در تازگی این زندگی جدید که ما رو دعوتمون کردی راه بریم. در نام عزیزت می طلبم ای خداوند که امروز با همه عزیزان صحبت بکنی. خداوند این نقشه بزرگی برای همه شما داره. خانم به نام معصومه این برنامه رو داره نگاه میکنه. معصومه، خدا میخواد آزادت بکنه و شفات بده از این مرض بی علاجی که بهت گفتن داری. امروز قلب تو بده به عیسی مسیح و خداوند قدرتش رو بهت ثابت خواهد کرد. امروز روز نجاته برای هر کسی که ایمان بیاورد. اینی که به همه شما خوش آمد میگیم. درس امروزمون، قلم و کاغذ داشته باشین که نوت بردارین. امروز درس امروز ما راجع به کتاب داوران، ششمین کتاب عهد عتیق، 5 کتاب موسا و بعد یوشع و بعد کتاب داوران. امروز میخوایم راجع به این صحبت بکنیم. اینکه اناجیلمون رو باز میکنیم به سایت رازگاه و در این سایت از آیه 1 میخوایم شروع کنیم به خوندن و شروع میکنیم.
کتاب داوران، داوران فصل 1. جنگ طایفه یهودا و شمعون با ادونی بازق. بعد از وفات یوشع، قوم اسرائیل از خداوند پرسیدند اول کدام طایفه باید به جنگ کنعانیان برود. خداوند فرمود طایفه یهودا باید اول برود. من آن سرزمین را به آنها خواهم سپرد. طایفه یهودا به طایفه شمعون گفتند شما با ما بیایید تا با کنعانیان بجنگیم و سرزمینی را که متعلق به ماست تصرف کنیم. ما نیز به شما کمک می کنیم تا سرزمین خود را تصرف نمایید. پس سپاهیان شمعون و سپاهیان یهودا با هم به جنگ رفتند. خداوند آنها را بر کنعانیان و فرزیان پیروز ساخت. آنان 10,000 نفر از دشمنان خود را در بازق کشتند. سپس ادونی بازق را یافته با او جنگیدند. ادونی بازق فرار کرد، اما آنها او را دستگیر نموده 60 دست و پای او را بریدند. ادونی بازق گفت 70 پادشاه با 60 های دست و پا بریده خرد نانهای سفره مرا می خوردند. اکنون خداوند مرا به سزای کارهایم رسانیده است. بعد او را به اورشلیم آوردند و او در آنجا مرد. تسخیر اورشلیم و حبرون به دست طایفه یهودا. سپاهیان یهودا اورشلیم را تصرف کردند و ساکنان آن را با شمشیر کشتند و شهر را آتش زدند. سپس به جنگ کنعانیان که در کوهستان، در جنوب و در کوه پایه ها زندگی می کردند رفتند. بعد با کنعانیان ساکن حبرون که قبلن قریت اربع نامیده می شد جنگ کردند و خاندانهای شیشای، اخیمان و تلمای را شکست دادند. تسخیر دبیر توسط اتنائیل. از آنجا به شهر دبیر حمله کردند. نام دبیر پیش از آن قریت سفیر بود. کالیب گفت هر کسی که قریت سفیر را تسخیر کند، من دختر خود عکسه را به او می دهم. اتنائیل پسر قناز برادر کوچکتر کالیب آن شهر را تسخیر کرد و کالیب عکسه دختر خود را به او داد. وقتی نزد او آمد، انتائیل او را تشویق کرد که از پدرش کالیب یک مزرعه بخواهد. عکسه از الاغ خود پایین آمد و کالیب از او پرسید چه میخواهی؟ عکسه گفت به من یک هدیه بده، چون زمینی که به من داده ای سرزمینی خشک و بی آب است، پس چند چشمه آب نیز به من بده. پس کالیب چشمه های بالا و پایین را به او داد. پیروزی طایفه های یهودا و بنیامین. فرزندان قینی پدرزن موسی با طایفه یهودا از اریها به بیابان یهودا که در جنوب اراد است رفتند و با مردم آنجا زندگی کردند. بعد مردان یهودا به همراهی مردان شمعون به جنگ کنعانیان شهر صفت رفتند. آن شهر را به کلی ویران کردند و نامش را هرما گذاشتند. سپاهیان یهودا همچنین قزه، اشقلون، اقرون و روستاهای اطراف آنها را تصرف کردند. خداوند آنها را در تصرف کوهستان کمک کرد، اما آنها نتوانستند ساکنان دشت را بیرون برانند، زیرا آنها عرابه های جنگی آهنی داشتند. شهر حبرون را طبق دستور موسی به کالیب دادند و سه خاندان عناق را از آنجا بیرون راندند. اما طایفه بنیامین یبوسیان مقیم اورشلیم را بیرون نراندند. بنابراین آنها تا به امروز با طایفه بنیامین زندگی می کنند. تسخیر بیت ایل به دست طایفه های افرایم و منسی. طایفه یوسف هم رفت و به شهر بیت ایل حمله کرد و خداوند با آنها بود. آنها جاسوسانی را به بیت ایل که اکنون لوز نامیده می شود فرستادند. جاسوسان مردی را دیدند که از شهر خارج می شود. آنها نزد او رفتند و گفتند اگر راه ورود به شهر را به ما نشان بدهی، ما با تو به خوبی رفتار می کنیم. آن مرد راه را به آنها نشان داد. آنها رفتند و همه مردم شهر را به غیر از آن مرد و خانواده‌اش کشتند. بعد آن مرد به سرزمین هتیان رفت و در آنجا شهری را آباد کرد و آن را لوز نامید که تا به امروز به همین نام مشهور است. اقوامی که بنی اسرائیل آنها را بیرون نکردند. طایفه منسی ساکنان بیتشان، تعنک، مجدو، دور، یبلعام و روستاهای اطراف آنها را بیرون نکردند. بنابراین کنعانیان در همانجا ماندند. وقتی قوم اسرائیل قویتر شد، آنها را به کارهای اجباری وادار نمود، اما آنها را مجبور به ترک آن سرزمین نکرد. طایفه افرایم هم کنعانیان مقیم جازر را بیرون نراندند و ایشان با مردم افرایم به زندگی ادامه دادند. طایفه زبولون هم ساکنان قطرون و نحلول را بیرون نکردند. پس کنعانیان در همان جا ماندند و بنی اسرائیل آنها را به کار اجباری وادار کردند. طایفه اشیر ساکنان شهرهای اکو، سیدون، اهلب، اکزیب، حلبه، افیق و رهوب را بیرون نکردند. بنابراین مردم اشیر با کنعانیان ساکن آنجا زندگی می کردند. طایفه نفتالی ساکنان شهرهای بیت شمس و بیت انات را بیرون نکردند و با کنعانیان آن دو شهر زندگی می کردند. ولی آنها را مجبور کردند که مردم نفتالی را خدمت کنند. اما اموریان مردم طایفه دان را به کوهستان راندند و به آنها اجازه نمی دادند که به دشت بیایند. وقتی که اموریان در ایلون، شعلبیم و کوه حارس پراکنده شدند، طایفه یوسف قوی تر شدند و آنها را شکست دادند و اموریان را به کارهای اجباری وادار نمودند. سرحد اموریان از گردنه عقربیم تا ساله و بالاتر از آن می رسید.
آمین. خدا رو شکر می کنیم به خاطر کلامش. امروز کتاب داورانی کتاب خیلی جالبیه. یه ما اینجا نقشه‌ای داریم که می خواهیم اینو ببینیم، در مورد کتاب داوران صحبت بکنیم. اول اینکه کتاب داوران، بذاره من اینو بیارم که بتونیم بنویسیم. اینجا به انگلیسی من نوشتم که بتونیم هم به انگلیسی شما ببینید هم به فارسی. ما در کتاب خروج، اینجا کتاب خروج، آزادی قوم اسرائیل رو میبینیم، آزادی از بردگی. قوم اسرائیل آزادی از بردگی میبینیم و تاریخ این مدت 1445 سال قبل از میلاد، قبل از مرگ مسیح. و بعد میبینیم که اینا وقتی از اسرائیل آزاد میشن به مدت 40 سال توی بیابون، توی بیابان اینا سرگردانن به خاطر بی‌ایمانیشون. و بعد در این مدت 40 سال، باز تاریخاً 1445 تا 1405 قبل از میلاد، و بعد اسرائیل وارد زمین کنعان میشه، کنعان میشه. و بعد کنعان به وسیله یوشع کنعان رو تسخیر میکنه، یا تصرف بهتره شاید، چون تسخیر با قوم بود. و بعد یوشع فوت میکنه، فوت یوشع. این به مدت 24 سال بود، 24 سال این طول کشید قبل از مرگ یوشع. باز این تاریخاً از سال 1405 تا 1381 که قبل از مسیحه. و بعد دوران داوران شروع میشه که در این کتاب میشه گفت یه دوران تاریکیه، دوران تاریک قوم اسرائیل. و تنها نوری که در این قسمت ما میبینیم در این مدت 350 سال، 350 به اضافه سال، کتاب روته. کتاب روت میشه گفت تنها نوریه که در این قسمت ما میبینیم در این مدت 350 سال به اضافه که در اسرائیل انجام میشه. باز تاریخاً 1381 تا 1051 قبل از میلاد. و بعد باز میبینیم که بعد از داوران در کتابان کتاب سموئیل شروع میشه که شاول رو پادشاهش میکنن و کلید این کتاب میشه گفت مدت 40 سالی که شاول پادشاهی کرد این بود که اطاعت بهتر از قربانی دادنه، کاری که مذهب دوست داره انجام بده. 1051 قبل از میلاد تا 1011 و بعد دوران شاید بگیم وسطا، شاید درست نباشه، ولی دوران نور در زمان داوود شروع میشه و داوود کسی بود که قلبش دنبال خدا بود، دنبال خدا بود. و بعد این باز داوود به مدت 40 سال در اسرائیل پادشاهی میکنه، سال 1011 تا 971 قبل از میلاد. بعد همچنین ما مقایسه میخوایم بکنیم کتاب داوران و این کتاب یوشع. این من بیارم باز کتاب یوشع و بعد کتاب داوران. میبینیم یه تضادی وجود داره بین این دو کتاب، بین کتاب داوران و یوشع. مثلا در داوران ما پیروزی میبینیم، در یوشع پیروزی میبینیم، در داوران شکست میبینیم. 7 بار اینا شکست میخورن. در یوشع آزادی میبینیم، در کتاب داوران میبینیم که اینا باز به بردگی یا خدمت دیگران میشن، خادم میشن. در کتاب یوشع ما ایمان میبینیم، فیث، ایمان. در کتاب داوران unbelief، بی ایمانی. میبینیم چه فرق بزرگی بین این دو تا کتاب. در کتاب یوشع ما پیشرفت میبینیم، در این قسمت عقب افتادگی. در کتاب داوران عقب افتادگی. در کتاب یوشع یه رویای الهیه، ولی در کتاب داوران یه مسئله زمینی نفسانی. در کتاب یوشع ما وفاداری به خدا رو میبینیم، وفاداری. در کتاب داوران مرتد بودن رو میبینیم، برگشتن از راه خدا، که ثمرش البته در کتاب یوشع میبینیم شادیه، جوی. در کتاب داوران ثمرش افسردگیه، یکی به شادی ختم میشه، اطاعت به شادی ختم میشه و گناه به افسردگی ختم میشه. در کتاب یوشع قوت ما میبینیم، قوت قوم اسرائیل رو. در کتاب داوران ضعف قوم اسرائیل رو میبینیم. یوشع قوم رو به اتحاد دعوت میکنه، متحد میشن، یه قوم متحد. ولی اینجا میبینیم هرج و مرج، انارکی، هر کی کار خودش رو انجام میده. اینجا در کتاب یوشع میبینیم گناه محکوم میشه، ولی در کتاب داوران گناه کم به نظر میاد. اینه که فرق بزرگیه بین این دوتا کتاب که اینجا ما میبینیم، بین کتاب یوشع، جاشوا and judges و داوران. اینه که در این مورد ما متوجه میشیم که فرق بزرگیه بین این دوتا زمان قوم اسرائیل. یکی از چیزهایی که ما متوجه میشیم، برگردیم باز به انجیل، به کتاب یوشع، و یه چیزی که اینجا ما متوجه میشیم میبینیم اینه که اولین چیزی که میبینیم وقتی یوشع فوت میکنه، یوشع کسی رو بزرگ نکرد که بشه رهبر قوم اسرائیل. ما گفتیم همیشه هر تیمی احتیاج به یه مربی داره، هر کلیسای احتیاج به یه شبان داره، هر مملکتی احتیاج به یه رئیس جمهور یا وزیر یا یه کسی که سر باشه یا شاه یا هر چیزی که هست مطابق قانون افراد. اینه که در هر جا ما میبینیم که یک رهبر بایستی وجود داشته باشه. این خیلی مهمه. توی کلیسای ما وظایفمون رو تقسیم کردیم و هر کسی گذاشتیم یه رهبریت. یه کسی رهبر مثلا پذیراییه، یه کسی رهبر بشارته، یه کسی رهبریت داره برای خدمت، برای نظم توی کلیسا و غیر و ذالک. و این هر کدوم از این افراد ما بهشون این مسئولیت رو دادیم و همزمان کمکشون میکنیم. خیلی مهمه که وقتی به یکی آدم مسئولیت میده توی کار اینا دخالت نکنه، بذار اون چیزی که خدا توی قلبشون گذاشته هدایت بشن، مگر اینکه اگر راهی که دارن میرن قدمشون کج برداشته بشه و اشتباه بیفتن، بعد آدم باشه تصحیحشون بکنه. ولی اینطور نباشه که آدم بخواد همه چی رو کنترل بکنه. توی کلیسای ما من به همه افرادی که مسئولیت دادم آزادی کامل میدم تا اون چیزی که خدا توی قلبشون گذاشته واسه هدایت روح القدس در اون هدیه‌ای که دارن رشد پیدا بکنن، که یک روز اینا بشن رهبر. یه رهبر خیلی مهمه، یه مربی تیم خیلی مهمه. توی تیم فوتبال که نگاه کنی 12 نفر که دارن بازی میکنن، 12 نفر یا 11 نفر، اگر مربی نباشه هر کی کار خودش انجام میده، هر کی عقیده خودشو داره. ولی یه مربی یه چیزی که میبینه قوت هر کفر چیه. این قوتش اینه، این همیشه سر وقت میاد، این همیشه وفاداره، این قوت رو داره، این میتونه بدوه بدون اینکه خسته بشه، این میتونه بخوره بدون اینکه ول بکنه، این میتونه پذیرایی بکنه. این فرد میتونه توانایی نداره که پذیرایی بکنه و ول نکنه وسطش، یه هفته نیاد بگه من امروز دلم درد میکرد، چای به حال خودتون. ای بابا، کلیسا احتیاج به پذیرایی داره، شما ول کردی رفتی. اینی که واسه افرادی باشن که مسئولیت و بار رو بتونن قبول بکنن. البته در شروع امکان داره بعضی موقع اشتباه صورت بگیره، آدم با صبور باشه کمک بکنه، ولی رهبر خیلی مهمه. ما الان در ایران آقای خامنه‌ای رهبره، ولی واقعا رهبر مردم نیست، چون اکثرا ضدشن. یه رهبر کسیه که اولین کاری که واسه بکنه دل مردم رو ببره، مردم دنبال روش بشن به وسیله نه زور، نه قلدرا، نه سپاه پاسداران و بسیجی ها، بلکه به وسیله شخصیتش، رهبریتش، خدمتش، کاری که داره میکنه، مردم و جایی که میبره. این آقای اوباما پرزیدنت آمریکا وقتی رئیس جمهور آمریکا شد، به مدت 8 سال این کشور رو از یک جای بلند آورده به یک جای پایین، از همه لحاظ، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ ارتشی، از لحاظ روحانی. امریکا بدترین موقعیت روحانی توی دنیا الان داره به خاطر یه مرد. یه مرد، یه رهبر که اشتباه باشه، این باعث دردسر دیگران میشه، باعث دردسر قوم میشه. انجیل میگه نیکی یک قومو بلند میکنه و گناه یک قومو میکوبونه. اینه که یه رهبر خیلی مهمه، رهبره که افرادو میتونه هدایت بکنه و از همه اینها رهبر بسازه. خواست خدا اینه که ما در جامون پر بکنیم. موسی یوشع رو بزرگ کرد، ولی یوشع کسی رو بزرگ نکرد. یکی از بزرگترین اشتباهات یوشع این بود که کسی رو بزرگ نکرد. یعنی که در این مدتی که داوران هستن، که بیشتر از 350 ساله در تاریخ اسرائیل، میبینیم که یک کمبود رهبر ما داریم. یک کسی نیست که بتونه قوم اسرائیل رو چیکار بکنه، هدایت بکنه. درس‌های مختلفی در این مورد ما در مورد قوم اسرائیل میگیریم. اینو میخواییم بنویسیم، بیریم به تختمون و توی تختمون اینو میخواییم بنویسیم، بذاریم من این رنگ اینو عوض بکنم که بهتر دیده بشه. در مورد قوم اسرائیل ما راجع به چند تا چیز صحبت میکنیم. بعضی از یکی از دانشمندان الهی به عنوان مثال میگه هدفهای مختلف داره. هدف اینو بنویسید، هدف کتاب داوران برای ما چه نفع این کتاب داره. اولین چیزی که به ما نشون میده اینه که کتاب داوران کتاب نشاندهنده، کتاب نشاندهنده هنده فیض خداست. صبر خدا رو با قوم اسرائیل با اینکه این همینا گناه کردن به ما نشون میده در این قسمت، با اینکه اینها خیلی ضد خدا، نااطاعتیشون زیاد بود در کتاب داوران. یه دانشمند الهی دیگه به نام لیان بود میگه که هدف اصلی این کتاب این بود که نشون بده اسرائیل برکات خدا را از دست داد، خدا را چطور از دست داد. یه حالت عبرتی بشه برای ما که یک ایماندار میتونه برکات خدا رو از دست بده با اینکه در سرزمین برکت بود. خیلی ها اینو میگن، میگن بعد از ما هرچی دعا میکنیم جوابی نمیگیریم. سوال من اینه که دلیلش چیه؟ یه آقای دیگه، دانشمند الهی دیگه به نام هربرت وولف میگه که هدف کتاب داوران، میگه هدف کتاب داوران نشون بده که اسرائیل موقعیت روحانیش نشانگر موقعیت اقتصادی و سیاسی است. ما میگیم که این مسئله خیلی مهم. امروز ما در ایران و در کشورهای دیگه مثل آمریکا میبینیم. آمریکا اون زمانی که از لحاظ روحانی قوی بود، زمان آقای پرزیدنت ریگان، آمریکا خیلی قوی بود از لحاظ روحانی. از این لحاظ تمام کشور هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ قوت و قدرت ارتشی، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اجتماعی خیلی قوی بودن. ولیکن هر چقدر از موارد روحانی اینا دورتر بشن، در تمام کشورها اینطوره. در زمان شاه ما میبینیم که مردم آزادی داشتن، انجیل آزادی برای پخش داشت. از لحاظ روحانی جامعه ما درست نبود اون زمان، ولیکن باز آزادی وجود داشت برای پخش انجیل. میبینیم که از لحاظ اقتصادی ایران قوی بود، از لحاظ سیاسی ایران قوی بود، از لحاظ ارتشی ایران قوی بود. وقتی دولت اسلامی ایران اومد، چون از لحاظ روحانی اعمالشون ضدیت داره با خواست خدا، زمین به خاطر اینها، زمین ایران لعنت شده، اقتصاد به هم خورده. جوانها میگن ما بیشتر از 10 میلیون جوان معتاد تو ایران داریم. از لحاظ اجتماعی شکست زیاد خورده، اکثر 70% ازدواج های ایرانی به طلاق کشیده میشه. از لحاظ فاحشگی ایران یکی از بزرگترین فاحشگی های توی دنیا رو داره. من چند سال پیش خبری که به من رسید از ایران، توی تهران فقط 8000 باند فاحشگی وجود داشت. از همه لحاظ، چون زمین لعنت شده، چون تعالیمی که اینها میدن ضدیت داره با خواست خدا، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ سیاسی، از همه لحاظ این کشور زیر سختی. تعداد افرادی که امروز خودکشی میکنن، میگن یکی از بزرگترین کشورهایی که جوانها خودکشی میکنن. چرا؟ به خاطر این ناپاکی که در زمان وجود در اسرائیل میبینیم. اینه که زمانی که اسرائیل از حال روحانیتش، از خدا هر چقدر دورتر شد، اقتصادش و سیاستش هم بدتر شد. اینی که در این کتاب اینو میبینیم. قسمت چهارمی که این هدف این کتاب میبینیم، میبینیم که چطور سرزمین اسرائیل با خاندان های غیر یهودی مخلوط شدن، قاطی شدن. اینو خوندیم که اینها در باب اول چقدر از این افراد و اجازه در سرزمینشون ببونن، سرزمین کنعانیان، و چقدر اینها بعدها باعث دردسر شدن. ما به این میگیم همخو شدن. همخو شدن، شدن اینطوری می‌نویسیم یا فکر کنم اینطوری بنویسیم، همخو شدن با سیستم دنیوی. مسیحی‌ها توی این دردسر اصولا میفتن، با افراد غیر مسیحی، غیر ایماندار ازدواج میکنن و دردسر زندگیشون زیاد میشه. قسمت پنجم، پنجمین قسمت ما، نشون هدف این کتاب، پنجمین هدف کتاب داوران که باز گفتیم خیلی از این درس ها غنیه در مورد فهم، نشون میده چی میگیم بهش؟ نتیجه نااطاعتی، نتیجه نااطاعتی از خدا. اینه که نتیجه نااطاعتی این در قوم اسرائیل در این کشور به خاطر نااطاعتیشون چقدر اینها سختی دیدن و چقدر توی دردسر بودن به خاطر اینکه از قانون خدا اطاعت نمی کردن. اینه که این کتاب داوران، البته وقتی میگیم داور، کتاب داوران منظورش این افرادی که هستن، هفت داوری که وجود داره توی این کتاب، این منظورشون اینا داوره که یه دادگاه داشته باشن داوری بکنن نیست. این کلمه‌ای که استفاده میشه برای داوران یه کلمه به نام، در زبان عبری کلمه به نام شفات. حالا نمیدونم اینو دقیقاً چی جوری مینویسنش به زبان عبری، یعنی اینکه یک رهبر عالی، یه همچین چیزی، یه همچین معنایی داره. heroic leader، یه رهبری که قهرمانه، یه کسی که کلمه‌ای که ازش گرفته میشه کلمه شوفتیم. شوفتیم، ما احتیاج به یک کسی داریم اینجا زبان عبری بدونه به ما کمک بکنه. شوفتیم، شوفتیم یعنی درست کردن، توی جای درست گذاشتن، حکم درست کردن. و این دقیقاً چیزیه که این داوران انجام دادن. اینا افرادی بودن که خدا اینها رو محض کرد، برای آزادی آورد. و در این قسمت ما سه نوع داور میبینیم. یه نوع داوری که داور جنگجوه، مثل جدئون یا گیدئون و سامسون، اینا جنگجو بودن. و یه داوری میبینیم که کاهن اعظم، مثل الی کاهن اعظم بود، یا ایلای به انگلیسی بهش میگیم. و بعد یه نوع کهانتی دا و یه نوع رهبری داریم یا داوری داریم که اینا حالت نبوت داشته. اینو بنویسیم، سه نوع در کتاب داوران، کتاب داوران سه نوع رهبر میبینیم، سه نوع رهبر. یک، رهبریتی که داوری که جنگجو بود. جنگجو، این جنگجو مثبتشو داریم میگیم، مثبت، جنگجو مثبت، نه اینکه بخواد فقط بجنگه، ولی جنگ میکرد با دشمنان قوم خدا. داوری که جنگجو بود مثل سامسون و جدعون گیدیون. قسمت اول. قسمت دومش داوری که کهانت داشت مثل الی رو نمیدونم چی جوری می نویسن، ما به انگلیسی بهش میگیم ایلای الی. و بعد داور سوم، داوری که حالت داوری که نبی مانند بود، نبی بود مثل دبورا و ساموئیل. اینه که سه نوع داور میبینیم در کتاب داوران و این در کتاب داوران خیلی مهمه. میبینیم که در زمان یوشع وقتی وارد زمین کنعان شد و قوم اسرائیل آورد، به مدت 24 سال در این زمین زندگی کرد قبل از فوتش، یه قدرت عجیبی ظاهر کرد از لحاظ ارتشی و بر تمام اونهایی که باش جنگیدن پیروز شد. البته کاری که یوشع نکرد اینه که هر قبیله ای مسئولیت داشتن که اون منطقه‌ای که بهشون داده شده بود، افرادی که تو اون منطقه بودن اینا رو بیرون بکنن. چون دوباره ما داریم راجع به این فکر بکنیم که فکر ما اشتباه نشه، زمان موسی ترتیب خدا، تربیت خدا، رفتار خدا با قوم اسرائیل بر مبنای شریعت بود. شریعت میگه اگر این کارو بکنی اینو دریافت میکنی، اگر این کارو نکنی اینو دریافت نمیکنی، بلکه زدش اگر رفتار کنی مرگ همراهته. اینه که شریعت خیلی سخته، خیلی سفته و حکم خدا جا به جا برقرار میشه. اینه که این اقوام خدا بهشون فرصت داد که برگردن از شیطان پرستی، از آتش پرستی. اینها بچه هاشون رو میسوزوندن برای ارواح ناپلید و کارهای خیلی ناپاکی انجام میدن. سه تا چیز بود در سرزمین کنعان که اینها میشه گفت خدایان این سرزمین بود. یکیشون لذت سکس بود، چیزهای جنسی. بعضیا پرستش هاشون بر مبنای همخواب بودن با فاحشه های معابدشون بود. یکی پول بود. در این کشور میبینیم که قوم اسرائیل در مورد با پول، اینها با قانون خدا رو میشکنن به خاطر قرارداد بستن با این اقوامی که خدا بهشون گفت با این اقوام شما نمیتونی قرارداد ببندی، ولی اینها مطابق حرف خدا رفتار نکردن و بیشتر به هدفشون پول و پول درآوردن و زندگی نفسانی و غیره و ذالک بود. اینه که میبینیم اینجا، اول باز برمیگردیم به این قسمت، میبینیم اولین کاری که میشه تسخیر هبرانه، یا هبرون میگن به فارسی بهش. هبران شهر ابراهیم بود و بعد اورشلیم که البته شهر بزرگیه. اورشلیم شهر خدا خطاب میشه و شهر خیلی مهمیه. اورشلیم یکی از قدیمی ترین شهرهای روی زمینه. 5000 سال این شهر عمر داره. 5000 سال مردم در این شهر زندگی کردن. خیلی شهر عجیبیه. و اینجا میبینیم که سپاهیان یهودا آیه 8 میگه اورشلیم رو تصرف کردن و ساکنان رو با شمشیر کشتن و شهر رو آتش زدن. سپس به جنگ کنعانیان که در کوهستان در جنوب و در کوه پایه‌ها زندگی میکردن رفتن. بعد با کنعانیان ساکن هبرون که قبلا قرید اربع نامیده میشد جنگ کردن و خاندانهای شیشای اخیمان و تلما را شکست دادن. حالا خیلی جالبه، قبل از این راجع به قبیله یهودا صحبت میکنه که با شمعون متحد شدن که بیان و این شهر رو تسخیر بکنن و با کنعانیان و فریزیان جنگ کردن و بیشتر از 10000 نفر را در اونجا کشتن. میگه خیلی جالبه، این مردی که رئیس اینها بود، پادشاه اینها بود، ادونی بازق، این کارش این بود که افرادی که شکست میداد، پادشاه رو که شکست میداد، دست و پای اینها رو شستشون رو میبرید. میدونی که اگه شست یه دست بریده بشه یه فرد نمیتونه شمشیر رو با شمشیر بجنگه. هدفشون این بود بیشتر از لازه اینکه نتونن اینها باش بجنگن. و میگه ادونی بازار گفت 70 پادشاه با 62 پا بریده خوردنانهای سفره مرا میخوردن. اکنون خداوند مرا به سزای کارهایم رسانیده است. همون دونه ای که کاشت، همون دونه را این مرد به وسیله قوم اسرائیل چیکار کرد؟ درو کرد. 60 پاش و 60 دستش رو بریدن و بعد آوردنش توی اورشلیم و در اورشلیم اونجا مرد. و بعد باز از یک سری از قسمت‌هایی که اینها بر قبایل اسرائیل پیروز شدن و میبینیم در آیه 8، باز اینجا از آیه 8 تا آیه 20 اینجا در مورد باز در مورد شهر اورشلیم صحبت میکنه که بعضی از این افراد رو در شهر اورشلیم یبوسیان رو گذاشتن، اجازه دادن در این شهر بمونن و این باعث این میشه که بعدها اینو ما میبینیم در کتاب دوم سموئیل باب 5 آیه 6 تا 10 میبینیم که داوود 400 سال بعد از این حمله میکنه به اون شهر، به شهر اورشلیم، به تسخیر خودش در میاره و میکنتش اون شهر رو پایتخت پادشاهیش که در شهر اورشلیم هم داوود شهر داوود رو میسازه. ولی کن اینها به این خاطر که این شهر رو اجازه دادن بمونه، افراد توی این شهر رو بعدها بر اونها پیروز شدن. خیلی یه مسئله خیلی مهمیه که یک ایماندار وقتی ایمان میاره بایستی زندگی گذشتش رو به طور کل ترک بکنه. منظورم از زندگی گذشتش طرز رفتار گناهی که داشت. اگر معتاد بود، اگر الکلی بود، اگر معتاد چیزهای جنسی بود، این فرد بایستی اینو ترک بکنه و اگر ترک نکنه این چیزی که اجازه میده توی زندگیش بمونه بعدها میاد دنبالش و این فردو شکار میکنه و به اسارتش در میاره. اینو ما بارها در کلیسا دیدیم در بین خیلی از افرادی که زندگی گذشتهشون رو به طور کل بیرون نکردن. اون رفتار و کردار رو، یکی میتونه توی کار بیزنس باشه، توی بیزنسش دروغ میگه، توی بیزنسش کلاهبرداری میکنه، ایماندار میشه ادامه میده به دروغ و کلاهبرداری. این دروغ و کلاهبرداری یه روز میاد دنبال این و شکارش میکنه و خرش رو میگیره و جلوش رو میگیره که این پیروز نشه در زندگیش. اینی که اون چیزهایی که ما در زندگیمون اجازه میدیم، زندگی قبلیمون اجازه میدیم زیست بکنه توی زندگی جدید ما، بعدها میتونه برای ما دردسر ایجاد بکنه. اینی که ما بایستی به طور کامل خونه تکونی بکنیم. هر چیزی که قدیمیه، انجیل میگه هر که در مسیح هست خلقتی تازه است، هر آنچه کهنه بود درگذشت. هر که در مسیح هست خلقتی تازه است، هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک همه چیز نو شده. این خیلی مسئله مهمیه و ما بایستی به اون جایی بیایم در زندگیمون که اجازه بدیم خداوند در ما کار بکنه و اون چیزهایی که ما هنوز در زندگیمون در اسارتشیم، در بندش هستیم، اجازه بدیم افکار ما تجدید بشه. بیشتر با تجدید افکاره، چون به محض اینکه یه فردی ایماندار میشه از تمام اون اسارت‌ها آزاد میشه. اینه که احتیاج به آزادی نداره، آزاد شده. روزی که انجیل میگه اگر کسی مسیح او را آزاد بسازد، او واقعا آزاد است. اینه که روزی که به یه فرد به عیسی مسیح ایمان میاره از همه این بردگی‌ها، از همه این زنجیرهایی که در زندگی گذشتش بود آزاد میشه. ولی چون فکرش تجدید نشده این ادامه میده به اون زندگی گذشتش، این کاری که قوم اسرائیل کرد. خدا سرزمین رو به اینها داد ولی اینها اجازه دادن به خاطر پول با بعضی از این اقوام اونجا چیکار بکنن؟ زندگی بکنن. و به این خاطر این افراد باعث این شدن که برای اسرائیل بعدها بردگی به جا آوردن و اجازه ندن که اینها در زندگیشون پیروز بشن. اینو ما گفتم باز در این کتاب داوران میبینیم، کتابی که
بله.
کتابی که واقعا باعث افسردگیه در قوم اسرائیل بیشتر از 350 سال اینو ما میبینیم. ببینید در آیه 21 میفرماد اما طایفه بنیامین یبوسیان مقیم اورشلیم را بیرون نراندن، بنابراین آنها تا به امروز با طایفه بنیامین زندگی میکنند. یبوسیان گفتیم باز اینها بعدها دردسر ایجاد کردن برای قوم اسرائیل و 400 سال بعد بود که داوود حمله کرد به این شهر و همه یبوسیان رو کشت و این شهر رو به تصرف خودش در آورد. باز در آیه 27 اینو بارها میبینیم در این باب، آیه 27 باز اینجا میبینیم طایفه منسی ساکنان بیت شان، نعک، مجدو، دور، بیلان و روستای اطرافان را بیرون نکردن، چیزی که خدا بهشون گفته بود انجام بدن. میگه بنابراین کنعانیان در همان جا ماندن. وقتی قوم اسرائیل قوی تر شدن آنها را به کارهای اجباری وادار نمودن، اما آنها را مجبور به ترک آن سرزمین نکرد. نوکر میخواستن، اینا را نوکرشون کردن. و انجیل میگه که طایفه افرایم هم کنعانیان مقیم جازر را بیرون نران و ایشان با مردم افرایت به زندگی ادامه دادن. باز مشکله. شما اگر زندگی گذشتت میای زندگی که درش دوستای قدیمی مشروب خور و کارهای ناپاک انجام میدادن و فحش میدادن، شما ادامه به دوستی با این افراد بدی، اون به جای اینکه فکر تجدید بشه، راه تجدید بشه، داری ادامه میدی به همون گذشتت، داری ادامه میدی رابطه با همون افرادی که قبلا توی دردسر انداختنت. من بهتون پیشنهاد میکنم اگر شما معتادید و به مسیح ایمان میارید، به طور کل رابطتون رو با هر معتادی که میشناسید قطع بکنید، چون اگر قطع نکنید این اعتیادی که در اونهاست باز شما رو به طرف خودش میکشونه. اینه که این راهی که شما انتخاب کردید باز یه راه جدید باشه، یه طرز جدید، یه فکر، طرز فکر راه، طرز فکر درست. این بعضی موقع خیلی سخته وقتی توی خانواده هست. من وقتی ایماندار شدم توی خانواده متوجه شدم که من از لحاظ فکری خیلی فرق پیدا کردم با خانواده‌ام. من نمیتونستم با خانواده‌ام شراکت داشته باشم. طرز صحبت اینها، طرز گفتار اینها، طرز همنشینی اینها خیلی فرق کرده بود با زندگی من. برای من خیلی سخت بود وقتی خانواده‌ام برای دیدن من میومدن با اینها شراکت داشته باشم. این خیلی سخته توی یه خانواده که یکی ایمان میاره یکی دیگه نمیاره. این جدایی به وجود میاره بین زن و مرد، جدایی بین مادر و فرزند، بین پدر و فرزند، بین همسر و شوهر، چون که یک دو تا راه مختلف میشه. یکی به طرف مسیح و به طرف خدا میخواد بره، یکی میخواد به طرف زندگی دنیویش ادامه بده. دو تا چیز کاملا متفاوته. یا اگر مسلمون باشه که اون باز بدتره، چون خیلی ضدیت داره با روحی که در ما وجود داره، روح انجیل. اینه که اینها رو بیرون نکردن و هدفشون چی بود؟ هدفشون این بود که اینها به وسیله اینها یا ازشون نوکری بگیرن یا ازشون پول باج بگیرن. دنبال پول بودن اینا. میگن خب باش شما باش، حالا ما بیرونت نمی کنیم، قدرت داریم بیرونت کنیم ولی بیرون نمی کنیم، ماهی اینقدر به ما بده. اینی که زندگیشون بر مبنای احسا هرج و مرج شروع شده توی کشور. حالا اگه یه رهبر درست بود، رهبره میومد اینا رهبری میکرد، میگفت این کار شما اشتباهه، این قدمی که برداشتی اشتباهه، این راهی که داری میری در اشتباهه، اینه که راه تو باز تصحیح بکنی اگه نمیخوای در آینده شکست بخوری. متوجه شدین تا حالا وقتی یه دونه را آدم میکاره، این دونه تا چند سال امکان داره رشد پیدا نکنه. میگه خب حالا ما این کارو میکنیم، حالا چیزی که نشده، اتفاقی که نیفتاده، ولی بعدها این دونه وقتی رشد پیدا بکنه، بعد این دونه ثمره میاره. اینه که این دونه‌ای که شما امروز میکاری، رابطه‌ای که داری، این دوستی که داری، این طرز رفتاری که داری، این طرز مصاحبه‌ای که داری، این طرز بیزنسی که انجام داری میدی، آیا بر مبنای کلامه یا بر مبنای خواست شخصی خودت، بر مبنای اون چیز قلبیت. و ما بارها میبینیم در زندگی یک ایماندار نقطه شکستش نقطه‌ای که اجازه میده دیگران که با او همراه نیستن همراه بشن و این خیلی مشکل. انجیل میگه چطور دو نفر بتونن با هم راه برن اگر موافق نباشن. چطور میشه با یک کسی راه رفت که هم یوغ کسی شد که با ما یکی نیستن؟ و ما اینها باز میبینیم که اینها از فرمان خدا نااطاعتی میکنن. باز آیات رو بعد از یکی دیگریش که میخونی همش راجع به این توضیح میده که اینها چجور از فرمان خدا نااطاعتی کردن. باز اینجا میگه طایفه افرایم هم کنانیان مقام جازر را بیرون نراندن، ایشان با مردم افرایم به زندگی ادامه دادن. طایفه زبولون هم ساکنان قطرون نحلون را بیرون نکردن، پس کنانیان در همانجا ماندن و بنی اسرائیل آنها را به کار اجباری وادار کردن. طایفه اشیر ساکنان اکو، سیدون، احلب، اکزیب، همه این ساکنان را بیرون نکردن. ببین هی باز میگه مردم اشیر با ساکنان آنجا زندگی میکردن. باز اینجا میگه این ساکنان نفتالی اینا را بیرون نکردن. همش دائم داره اینو میگه. ولی آنها را مجبور کردن که مردم نفتالی را خدمت کنن. نوکر میخواستن. اینه که یا به کارهای اجباری یا به نوکری اینها رو وادار کردن، ولی از دید الهی خدا خوشنود نبود. اینه که ما از لحاظ روحانی بایستی خیلی راه ما، انجیل میگه باریکه، راه پهنیش، راه دنیا راه پهنه، همه روش میرن، همه روش لذت دارن، همه توش مسئله پوله، مسئله لذت و تفریح و این و اونه. ولی این راهی که ما داریم میریم البته راهی نیست که چیز باشه حوصله آدم سر بره، راه پر از برکته، ولی برکتی که از جانب خدا میاد. من برکتی رو دوست دارم که از جانب خدا باشه، نه برکتی رو که خودم با زور دست خودم به دستش بیارم و سر یکی کلا بذارم برای اینکه این برکت رو دست بیارم. این درست نیست. چیزی که خدا رو خوشنود میکنه، اون چیزی که از جانب خدا میاد، اون چیزی که از فرمان خدا میاد، اون چیزی که از اطاعت کلام خدا میاد. این مسئله خیلی مهمه و اینو ما بایستی متوجه باشیم که در زندگی ایمانیمون خدا میخواد راه ما، راهمون راست باشه، حرفمون راست باشه، رفتارمون با دیگران راست باشه، درست رفتار بکنیم با محبت، به کسی دروغ نگیم، به کسی بدی نکنیم، غیبت از کسی نکنیم، بلکه با همه در صلح و صفا و محبت و برکت باعث برکت بشیم. یه دعایی که من دعای میکنم، خدایا منو بساز یه برکت برای این افراد هر جایی که میرم، خدایا منو باعث برکت اینها بکن، از هر طریقی میتونی، از هر طریقی به من توانایی دادی. به جای اینکه هدف این باشه برم یه چیزی بگیرم از یه کسی، یه چیزی که در بیارم، میخوام باعث برکت بشم. این چقدر مهمه، یه کسی که میخواد باعث برکت بشه، هر جایی میره باعث برکت میشه و یاد بودش یاد نمیره. خواهر من با اینکه مسلمونه، تمام هدف این زن هر جایی که میره اینه که دیگران رو برکت بده و به همین دلیل هم بی دلیل نیست خدا اینقدر به این زن برکت داده. البته راهش، کردارش از لحاظ روحانی، از لحاظ ایمانی اشتباه است، راه اسلامو داره، ولی یه چیزی مثبت درش وجود داره و اونم اینه که میخواد باعث برکت بشه و هر جایی میره همه به یادش میارن. واو، این خواهر وقتی اومد اینجا این غذا رو به ما داد، این خواهر وقتی اومد اینجا اون پولو به ما داد، این هدیه رو داد، این کارو کرد، همه رو میخواد باعث برکت بده. و این چقدر مهمه، ما خدا ما رو برکتمون بسازه برای دیگران. وقتی توی کلیسا افراد میان، به جای اینکه بهشون نیش بزنی، یه حرف بزنی بهشون بعد بخور، بگین لباس چیه، این شلوار چیه، این پیرن چیه، این راه چیه، این حرف چیه، این کار چیه، یا بری ازشون شکایت بکنی یا بگی خودت بهتر میدونی بهشون بگی، تشویقشون بکنی، بزرگشون بکنی، برکتشون بدی. خواهر این دستپخت چقدر خوب بود واقعا. خدا رو شکر به خاطر شما. این کاری که شما میکنید چقدر واقعا مردم رو تشویق بکنیم. به جای اینکه ازشون شکایت بکنی. آره این چای شما سرد بود امروزا، چای گرم اگه شما نمیتونید درست کنی، اشتباهه. این باعث برکت نیست. میگه زبون ما، فکر ما، قلب ما، راه ما یه طوری بشه که ما برکت بشیم برای دیگران، دیگران رو تشویق بکنیم، باعث تقویت دیگران بشیم. به جای اینکه فحش و دعوا و غیبت و این کارو کرد این کارو کرد، حرف اینو بزنیم حرف اونو بزنیم، این راهی نیست که خدا برای ما معین کرده. میبینیم کتاب داوران رو خواهیم مطالعه کرد بیشتر، میبینیم که اینها اینجا برای ما پایش رو ریخ که قوم اسرائیل الان شروع کردن به هرج و مرج و راه خودشون. هیچ کدومشون اینها از فرمان خدا اطاعت نکردن، از زمینی که تسخیر کردن، به جز کالب. کالب اون قولا رو از زمینش بیرون کرد و زمینش برکت پیدا کرد، چشمه های آب داشت. دخترش اومد نزدش گفت به من چشمه آب بده و همسرم. خدا بهش داد، کالب بهش داد. ولی اونهای دیگر رو ببینی میبینی همه نااطاعتی کردن. اینه که خدا به ما فیض بده راه درستش رو تعیین بکنیم. هللویا. در نام عزیزش ای پدر می طلبیم امروز که همه عزیزانی که این برنامه رو نگاه میکنن بهشون فیض عطا بکنی ای پدر. نام قدوس عیسی مسیح که کلام تو رو درک بکنن و مطابق خواست تو زندگی بکنن. در نام عزیز خداوند ما عیسی مسیح این دعا رو با سپاسگزاری میکنیم و نام تو رو جلال میدیم. هللویا هللویا هللویا. فیض خداوند ما با شما باشه. ادامه بدین به این تداریس، تداریس رو پخش بکنیم، باعث برکت دیگران هم بشه. تا هفته آینده دعای من با شماست. آمین.